اگر می وارش ترمنده گلی و نوشه خش ترمنده بری بیو
دیگه بسه، وقتشه دیگه سرمونو بگیریم بالاتر بهتر نگاه کنیم. آدم هایی مثل رومینا خیلی زیادن تو جامعه هم. بیایم واقعیت در نریم، بیایم قبول کنیم که جوری جامعه همونو درست کردیم که یه پدر خیلی راحت برای همچین اتفاقی بتونه دخترش رو از بین ببره. حتی اتفاقی که افتاده رو نمیشه به زبون آورد، چه برسه راجبش فکر کرد یا دیدش. من خیلی ناراحت اون بچه هایی هم که این اتفاق از نزدیک لمس کردن یا اطرافیان بودن و نزدیک دیدن. ما خیلی خانواده ها داریم مثل خانواده های رومینا. متاسفانه نمیدونم، وقت نبوده راجبه صحبت کنیم، نخواستیم راجبه صحبت کنیم، ولی دیگه واقعا بسه. بیایم یه مقداری با واقعیت های جامعهمون روبرو بشیم، با واقعیت هایی که برای خودمون کردیمش مثل یه ابزار و اعتقاد، اعتقادی که واقعا ریشه و بن پوچه، واقعا پوچه. بیایم یه مقداری این جنسیت رو به انسانیت تغییرش بدیم. ما الان چرخ اقتصادمون رو خیلی از همین بانوانی دارن میچرخونن که واقعا واقعا آدم شرمش میشه که بگیم که راجبشون چی فکر میشه تو جامعهمون. بیایم یه مقدار انسان باشیم. انسان بودن به جنسیت نیست، مثل انسان زندگی کنیم.
به هر گرم بارش ترمنده گلی و نوشه
چطور این کلن؟ حالتون خوبه؟ انشالله که حالتون خوب باشه. مصاحبه داریم تو برنامه براتون با یه خواننده خیلی درجه یک. ببینید، خواننده‌ای که صداشو شنیدید همه تونم از کاراش لذت بردید، پس مطمئن باشید که میشناسید و دوست دارید مصاحبهش رو بشنوید. پای گیرنده هاتون باشید، دست به هیچی هم نزنید. مصاحبه جناب ماهو رو قراره بشنویم. برو بریم ببینیم چه خبر هست، چی میخواد بگه.
بارون نم نم یه حسی این روزا پیدا شده باز توی قلبم دو نشد.
بله، بریم پیش امید توی استودیو برای مصاحبه.
توی حس قشنگه توی قلبم تو عبد آروم جونم.
دمت گرم عرفان جان، ممنونم ازت، خیلی ممنون. آره، میریم الان مصاحبه ماهور عزیز و بخشش رو میشنویم که قبلا هم باهاش صحبت کردیم، بخشای دیگه‌ش هم تو قسمت دیگه شنیدیم. اول برنامه خوب شروع نشد چون خبر خوبی نبود و طبق معمول اتفاق بد و ناگوار. ولی بزنین فازتون عوض بشه، یه خورده از این حالت در بیایم، بریم پیش ماهور جان مصاحبهش رو بشنویم.
داره بارون میزنه، بیا با من قدم بزن، زندگیمو با نگاه دوباره به هم بزن، به هوای توی که دل به دریا میزنم، اونی که بیشتر از هر کی هوا تو داره منم، اونی که بیشتر از هر کی.
خب ماهور جان، یه مقدار راجع به موزیک شرایط فعلی جدید ایران برامون صحبت میکنی؟ موزیک جوونا، کاری که تو ایران داره انجام میشه؟
این سوال خیلی جالبیه امید جان، این سوال، برای که میدونی متاسفانه دنیایی که فضایی که ایجاد کردن در دنیای جوان، در موسیقی جوان در ایران، اینقدر اینو ادغام کردن با دلالی و سودجویی که یک خواننده رو میتونن یک شبه معروفش کنن
دقیقا.
و تا یک سال ازش سودجویی بکنن و بعد هم مثل یک دستمال به درد نخور بندازنش کنار و دیگه اصلا مطرح نشه. ولی از کسایی که از نظر پتانسیال موسیقی تا اینجا من تجربه کردم، اینها کاراشون دلنشین بوده برای من. من فکر میکنم که اینا اثرات خوبی روی دل هنر میتونستن بذارن و گذاشتن تا حدودی، شاید بتونم محسن یگانه رو من اسم ببرم. دوم اینه که تا میشه که خوشبختانه الان به خاطر فضای مجازی خب تعلیم موسیقی هم آسان‌تر شده در دنیای کلی موسیقی و جوان ها میتونن دسترسی پیدا کنن از این که علم و دانش موسیقیشون رو آسان‌تر یاد بگیرن، سریع‌تر یاد بگیرن. همه چیز در دست هست. یک زمانی 25 سال پیش من از یه آهنگی رو میخواستم مثلا تنظیم کنم برای خوندن تکنوازی با پیانو از مرحوم ویگن، خب میگشتم یه نوتش نیست، باید میشستم نوتش رو مینوشتم، نوت آهنگ رو مینوشتم، بعد تنظیمش میکردم برای تکنوازی یا برای ارکستراسیون، برای گروهی زدن. و الان خوشبختانه اینقدر در دسترس نوت‌های موسیقی، از هر خواننده شما بخواید نوتاش در دسترس.
داری تو عمق نگاهه، نمیدونم عشق یا که وهمه، نیازه نمیدونم، ترسی ندارم.
سلام و عرض ادب خدمت تمام شنونده های عزیز مجله صوتی کانادا، در خدمتون هستیم با موسیقی بسیار نفسگیر و پر انرژی متال با گروه 13 مردان.
شنوندگان عزیز، من علیرضا نیری هستم، سرپرست گروه دث متال اورجینال فارسی 13 مرداب و امیدوارم که مصاحبه خوبی داشته باشیم.
خب علی جان، چند وقت کار میکنین؟ بند از کی شروع به کار کرده؟ به صورت جد از چه زمانی بوده و اجرا داشتین به چه شکلی؟
بله، ما الان حدوداً 20 ساله که این گروه، این بند تشکیل شده از سال 1378 و تا الان که رسیدیم 4 بار این گروه افراد مختلف دیسپند شدیم و دوباره دور هم جمع شدیم، ولی از اونجا که دیگه تمام زندگی همه ما متال هدا موسیقی و موزیک متاله، به خاطر اون دیسکروشن هایی که داخلشه، اون هیجانی که داره، اون تخلیه انرژی که داخلشه و موضوعات فلسفی، موضوعات موزلات اجتماعی رو به چالش میکشه، روی همین حساب ما یعنی اومدیم به همین سمت، به سمت متال اومدیم و عرضم حضور شما که به صورت حرفه‌ای اجراهایی هم که داشتیم به صورت حرفه‌ای ارسام خدمتتون، به خاطر محدودیتایی که از قدیم بوده همیشه تو ایران، ما هلوش 70 تا اجرا داشتیم به صورت زیرزمینی، دو تا حالا دو زیاد بزرگ نبوده و دو تا هم اجرا داشتیم که توی سالهای اخیر انجام شد که اونا با مجوز بودن و مجوز اماکن بودن.
خب علی جان، بخش استارت کار رو با بخش موزل کار شروع کنیم. مجوز، مشکلی که همیشه تو ایران وجود داره، راجمون یه خورده صحبت کنیم.
من اینجا باید یه چیز رو توضیح بدم در مورد مجوز گرفتن اصلا کلن تو ایران. ببینین، کسایی که میخوان مجوز بگیرن، یه خانه هنره مال زیر نظر دفتر موسیقیه که سالونای خیلی بزرگی زیر نظرشون هست، تو مجموعهشون هستن، که اونا رو ما اقدام کردیم، پرونده بردیم، مال سال 1383 ما پرونده اونجا تشکیل دادیم، ولی به هیچ عنوان اصلا موسیقی متال توی اون فرمی که نه راک نه متال توی فرمی که به ما میدادن برای موزیکمون اون اصلا قید نشده بود.
آها.
بود و سنتی
درست.
اصلا همچین چیزی وجود نداشت. بعد یه ارگان دیگه هستش، ارگان وزارت ارشاد اسلامیه که اونا هم باز یه سری سالونا دارن که کوچیکتر از دفتر موسیقی سالوناشون، که اونا هم که باید اول شعرها رو اول بفرستین، شعر رو تایید کنن، اگر ایرادی داره دوباره میگن که تشریف بیارین اونجا این ایراداش رو برطرف کنین، سیاسی نباید باشه. بعد مشکلات مثلا یه سری الفاظ رکیک نباید داخل شعرها باشه. بعد بیشتر شعرهای متال هم همه مفهومیه.
دقیقا.
اون که مجوزشو گرفت شما تازه میتونین موسیقیتون رو ارائه بدین. حالا ارائه دادن موسیقی هم باز یه سری شرایط داره، مثلا شما نمیتونی موسیقی اصلی تو ارائه بدی، تاچ درام کلن باید پایین باشه، هیچ افکت و دیستورشنی روی گیتارا وجود نداشته باشه، وکال باید کامل کلین باشه، و همه اینا رو اگه ما بخوایم رعایت کنیم اصلا سبک
خب موسیقی متال نیست. میخواستم همینو بگم. خب این چیزی که الان شما همون این چیزی که شما در راجع به صحبت میکنی موسیقی پاپ نه متال. خب شما برای اجرا چجوری بود؟
اینو میخوان که اینا بشنون بدونن مثلا، حالا بعد میان نگاه میکنن ببینن شما چه سازایی داری استفاده میکنی. اگه گیتار الکتریک دستت باشه که کلا مجوز نمیدن. اگر مثلا حالا قیافه های اون کسایی که اعضای بندن موجه نباشه، مثلا حالا تتویی داشته باشن یا مثلا قیافه هاشون حالت متال باشه توی این سبک و سیاق باشه، بازم گیر میدن، بازم مجوز نمیدن. حالا یه حوزه هنری هم هست، حوزه هنری انقلاب اسلامی، اونم یه حوزه جدایی، دفتر جدایی داره، مجوزاش جدایی. حالا سالونای اینا هم دیگه کوچیکتر از سالونای فرهنگ و ارشاد اسلامیه دیگه. یه سری سالون دارن دیگه همه کوچیکتره، مثلا تو ظرفیت مثلا 300 400 نفره.
درست.
که اونا هم باز حالا الان جدیدن میخوان بیان بچه‌های راک و متال رو جمع کنن، بشینن صحبت کنن، ببینن اصلا فلسفه این داستان چیه، یه خورده براشون توضیح بدیم اون پیش زمینه‌هایی که تو ذهنشون بوده درباره شیطان پرستی و یه سری گروه‌های اقلیت و کسایی که تو جاهای مختلف دنیا هستن، اون چیزی که میخونن هم خیلی هاشون شاید قبول نداشته باشن و به صورت تجاری دارن این کار رو انجام میدن. حالا ما بخوایم در نظر بگیریم 1% شاید مثلا گروه هایی باشن که مثلا خود واقعیشون رو بخوان بسازن و ارائه بدن، ولی متاسفانه اینو سوق دادن به سمت این مسئله که اینا شیطان پرستن و یه برنامه مستند اومدن درست کردن به اسم شورا.
خب علی جان برسیم به بخش بسیار مهم که بخش پایه‌ای کارم هست. ترانه ها به چه شکلی و چجوری شکل گرفت توی کار؟
چند تا آهنگ سازیم که اومدیم گرفتیم نشستیم چند تا موزل اجتماعی که رومون بعد تاثیر گذاشته، یعنی عشقمونو در آورده، حال هر ایرانی و هر هموطنمونو همه رو خراب میکنه، مثل موزل کودکان کار، مثل خانه سالمندان، بعد عرضم به حضور شما مثل کارگر ساختمانی. اینا رو در اصل شعرهایی که نوشتم از دید اون شخصی نوشتم که تو قالب اون شخصیتی اون شخص نوشته شده. آهنگسازی کاملا اورجیناله، بدون کپی برداری کردن از ریفی، ریتم خارجی و هر چیزی که شما فکرشو بکنین. کاملا آهنگا رو خودمون ساختیم، انقدر سختی کشیدیم، کم بوده تجهیزات داشتیم، بعد میدونستیم هم از همون اول توی این راه شاید پولی در نیاد، اصلا دنبال پول نبودیم، ما اومدیم در از خود واقعیمونو بنویسیم، یعنی تنها کاری که میتونست دستمون بر بیاد که حالمونو یه خورده بهتر بکنه این بودش که من مثلا بیام بشینم در مورد کودکان کار مثلا بشینم یه شعری بنویسم یا آهنگی بسازیم، شاید 4 نفر دیگه هم اینو گوش دادن، چون از دهن کودک کار داره گفته میشه، گویشش از طرف یه کودک کاره که کشته میشه توی این مسیر بد زندگی که براش رقم خورده، این خیلی دردآور و زجرآور بود برامون. این نوشتن این کارای التیامی بیشتر برای دردهای خودمون، موضوعاتی که من نوشتم در اصل مسیر زندگی خودم بوده، یه سری اون حفره و چالش‌های درونیم بوده و اینکه یه سری هم معضلات اجتماعی که دور اطراف خودم دیدم، جنگ و بی‌عدالتی، معضلات اجتماعی، به چالش کشیدن زشتی‌های دنیا، هر چیزی که تو روحیمون تأثیر داشت ما شروع کردیم نوشتن در موردش. اولم قرار نبود اصلا به این صورت در بیاد و توی این 20 ساله دستخوش خیلی تغییرات شدش، یعنی ما اومدیم یه سبکی به اسم بورتال دسمتال انتخاب کرده بودیم با گویش فارسی، بعد گفتیم که یه دیجی پک بسازیم که انگلیسیش هم ارائه بدیم که مثلا برای کار بین المللی مردم جهان هم گوش بدن، حداقل متوجه شدن که ما چیم، ولی به خاطر یه سری از آواها و یه سری از تحریرایی که توی گویش فارسی هستش ما نتونستیم اونو به صورت انگلیسی در بیاریم، یعنی اگه بخوایم به صورت انگلیسی در بیاریم کلا ریتم آهنگ عوض میشه. ما حالا در نظر داریم آلبوم‌های بعدیمون رو این کارو انجام بدیم و اینکه اگر من دوباره برگردم دوباره همین مسیر رو میرم تا آخرش.
خیلی عالی، دمتونم گرم. خب حالا یه چیز دیگه، بیشتر بخش سنگینی کار رو کدوم بخشه و حالا ارنج سازبندیاتون، دو تا گیتار دارین، ریف و لید دارین توی کار یا نه؟ تک ریف و لید دارین؟
نه، دو تا گیتار داریم، یه ریف داریم، یه لید داریم. یه گیتار باس داریم با درامز و وکال.
درست.
وکالش برای خود شخصیت خاص خودش داره.
همون وکالش که بخشش خودت هستی، درسته؟ بخش مهم کار،
یه بخشی از آهنگسازی و تنظیم کارا رو و اشعار و اینا رو من مسئولیتشو بر عهده دارم.
خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. خب علی جان، به نظرت به غیر از مسئله مجوز، مشکل دیگه ای که مشکل مهمیه توی ایران کار کردن موسیقی متال چیه؟
یه چیزی که متال مشکل داره توی ایران، چون سبک حرفه‌ایه، خودتون کار کردین میدونین، تجهیزات خیلی مهمه. ما همه درآمدمون، همه کارمون جای دیگه است، تمام خرج و مخارجمون توی گروهه، یعنی درآمدمون از این گروه نیست، درآمدمون تو شغلهای دیگه است.
دقیقاً کسایی که این سبک کار میکنن دقیقاً همین شکله، درآمد جای دیگه است و هزینه تیم
درآمدش بگیم. ما فقط دلی عشق اومدیم و از تو این همه سال بالاخره دیسپند شدن، دوباره جمع شدن، خیلی مستحلک میکنه گروه، ولی ما تو آخرین قطره خونمون داریم ادامه میدیم.
خیلی هم عالی علی جان، واقعا
سالمون ادامه بده،
دقیقاً
بکشه، ما تو آخرش میدیم.
علی جان، می‌خواستم یه سوالی بپرسم که شاید خیلی از شنونده‌های عزیزمون هم بخوان بدونن. آیا به نظر تو میشه از تو خود بچه‌های موسیقی متال و قدیمی‌هاشون مثل تو مجموعه‌ای رو درست کرد برای اینکه بشه سوق داد و هدایت کرد موسیقی متال رو در ایران؟
عرض کنم خدمت شما که این به یه نحوی غیر قابل انجامه، به یه نحوی قابل انجامه. غیر قابل انجامه به خاطر اینکه ببینین من نمیدونم اخلاق گروه ها عوض شده، دیدگاهشون عوض شده، من اینو متوجه نمیشم. همه دارن برای هم میزنن، یکی میره مجوز میگیره، چهار نفر که مجوز نگرفتن برای اون یه نفر میزنن. همه دارن زیر پای همدیگر رو خالی میکنن. من هر دفعه توی مصاحبم با گراماتون گفتم، توی مصاحبه‌های قبلیم گفتم، با مجلات مختلف، اتحادی وجود نداره. نمیدونم، همش پشت هم حرف میزنن، پشت هم صفحه میذارن، میرن همدیگر رو میفروشن. بعد حتی مسائل دادگاهی براشون پیش میاد به خاطر این که مثلا رفتن تهمت زدن به هم دیگه، نه به خاطر چیز دیگه ای. و این که این مسائل باعث میشه که یه این جمع محدودی هم که هست همیشه بینش تفرقه باشه. حالا مثلا ما مثلا خود گروه ما یا بچه ما یا خود ما شخصا یه سری دوستایی داریم از قدیم، با هم دوست بودیم، همین جمع ها رو داریم، مثلا جمع های دوستانه خودمون که تعدادش مثلا شاید مثلا 7-8-10 نفر بشه. مثلا اونجوری نیستش که مثلا بخوایم بریم یه مجموعه ای رو جمع کنیم، چون متحمل هزینه های زیاد میشه، متحمل هزینه زمانی میشه. و الان وضعیت ایران تو موقعیتی نیست که بخوایم بریم دنبال این کار رو، یعنی بریم دنبال حالت جمعین درست کردن. از کارامون میمونیم از کارامون بمونیم، از درآمد میفتیم، از درآمد بیفتیم گروه افت پیدا میکنه. برای همین بیشتر وقت اون تو استدیو و سر کار دیگه، از سر کار میمیریم استدیو، کار رو رکورد میگیریم. بعد چون رکورد این کارهای متال بسیار سخته و بسیار وسواسگونه است، یعنی باید تمام صداها شنیده بشه، باید یه استاندارد خاصی داشته باشه، فرکانس ها، رکورد ها، استاندارد های رکورد رعایت، خیلی داستان داره و بیشتر وقت ما رو رکورد داره میگیره.
خب علی جان، رسیدیم به بخش پایانی، وقت کم و حرف بسیار زیاد، حرف پایانی، و امیدوارم تو برنامه بعدم باز ببینیمت.
امیدوارم شما همه دوستان عزیزتون که دارین زحمت میکشین برای این رسانه، برای کشورمون، برای موسیقی متال کشورمون، اینو میایین به صورت منطقی معرفی کنین شنونده‌هاتون. و اینکه تشکر میکنم از همه شنونده ها که اینقدر تایم گذاشتن، صبور بودن، صحبت ما رو گوش دادن، و برای مصاحبه های بعدی، برای حرف منطقی زیاد دارم برای گفتن توی این سبک موسیقی. حتی با سند و مدرک من میتونم ثابت کنم که اون چیزی که باعث کج شناختی از موسیقی متال تو ایران شده، اون چیزی نیست که تو واقعیت این موسیقی ره. موسیقی به کسی آسیبی نمیزنه، موسیقی فرای مرزهای خیلی از داستان هاست، ولی متاسفانه توی ایران خیلی چیزا به دلیل مطالعه کم و پیگیر نشدن اون موضوع و توضیح ندادن اون مسئله باعث شده که خیلی بد متوجه بشن، خیلی حالا از دوستان مسئولین و جلوش موضع گرفتم متاسفانه. چون امیدوارم در سالهای آینده این به یه روشنی برسه که این محدودیت هم برداشته بشه برای این سبب.
امیدواریم. واقعا خواهش میکنم. خیلی ممنون علی جان، حتما بازم با هم در تماس هستیم. خیلی لطف کردی.
متشکرم.
ممنون. خدا نگهدار.
اگه میخواهید از آفرهای این قسمت از برنامه استفاده کنید، با آیدی مربوطه در تلگرام به آدرس ثبت نام رادیو پیام بدید و از آفرهایی که ما برای شنونده هامون در نظر گرفتیم لذت ببرید. بله، الان نوبت به معرفی بیزینس رسیده. البته میریم پیش امید جان.
اگه من حرف حرف خودم از ترسه که همه دنبال تنین رو به تم چش نخوره، سوی این شهر شلوغ آدم بد خیلی پره.
سلام و عرض ادب خدمت تمام دوستان و شنونده های مجله صوتی کانادا وایس مگزین. قبل از اینکه بریم بیزینس رو صحبتش و مصاحبهش رو بشنویم که اومده تو استودیو باهاش صحبت کردیم با امین جان عزیز که معرفیش هم کردم، ولی باز خودش از زبان خودش میشنویم، یه وایس خیلی کوتاه، آنونس خیلی کوتاهی رو داریم که دور از اون بحث بیزینسمون هم نیست، ربط داره. یکی از دوستان رفته ناصر خسرو دارو بگیره، بریم اونو بشنویم، برگردیم تو استودیو با امین جان برای معرفی بیزینس.
توی غیر از خودتو ولش کن ولش کن، طرف ثابت منم، از تو خرابت منم، هر کی اومد دکش کن و دکش کن. خندی
خندی. سلام قربان، ببخشید می‌خواستم ببینم شما این داروها رو دارین.
بدم اینا برا گو اولی ندارم،
سومی دارم،
سومی دارم، عطسش هم دارم، فرانس فرانس فرانسش رو دارم.
خب می‌خواستم ببینم قیمتش چقدره؟
قیمت دیگه داشت، اگه نقد داری هر چی قیمت گرفته پنزا پایینه، پایین تر از همه زا بهت میدم، فرانس است.
خب ممنون میشم اگر لطف کنه.
پول بده؟ ای بس این هم دارو بگی بار.
خب ممنون مچکی، فقط اجازه بدیم یه چک بکنم دارو.
داشت میزه معمول وازیه، زم بوا زم کن برو زم کن برو 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 خدا پس خدا.
آقا بایسین یه لحظه، بایسین یه لحظه
داداش، برو خدا پس خدا پس.
ای دل غافل چی کار کردی تو با دل که دیگه عقلم و کامل دادم از دست؟ ای دل غافل به کشمنت عشق و
سرتون رو درد نیارم شنونده های عزیز. و داستان به اینجا رسید که اون دوست عزیزمون دارو رو باز کرد خونه، دید بله دارو اصلا اون دارویی نیست که باید میگرفته و دارو اصل نیست و تقلبیه. لطفاً لطفاً حتماً به شخصی مراجعه کنین که کننده این کاره. بریم تو استودیو پیش امین عزیز.
خب من سلام عرض می‌کنم خدمت تک تک شما شنوندگان عزیز و امیدوارم که هر جایی که هستین حالتون خوب باشه و لبتون خندون باشه و اتفاقای قشنگ توی زندگیتون بیفته براتون.
خب امین جان از اینجا شروع کنیم که خرید ملک برای اشخاصی که نیوکامر هستن یا قدیمی هستن در تورنتو به چه شکلیه، چه فرقی با هم دیگه داره؟
خب همینجور که خیلی از شماها میدونین توی کشور در واقع کانادا یا شهر تورنتو که ما هستیم، عملا هر کسی میتونه اینجا یه سرمایه گذاری داشته باشه، یعنی میتونه بیاد یه خونه ای رو خریداری بکنه. و این شرایط حالا بستگی داره که برای کسایی که اینجا برای اقامت تشریف میارن و اقامت دارن، پیار دارن یا در واقع اینجا سیتیزنشیپ هستن، میتونن خونه رو خریداری بکنن به هر مبلغی که دوست دارن. ولی برای یه عده از دوستای ما میخوان از ایران تشریف بیارن و به عنوان ویزیتور اومدن اینجا و اقامت ندارن، سیتیزنشیپیشون رو نگرفتن، اگر بخوایم بحثمون رو برای اونا بذاریم، برای اونها امکان خرید هستش، ولی قبلا اینجا یه شرایطی داشتین، شما به عنوان ویزیتور میومدین اینجا 35% پرداخت میکردین و میتونستین یه ملکی رو پراپرتی رو خرید بکنین. ولی امروزه اومدن که یه تکسی رو گذاشتن برای اینترنشنال ها که توی کشور کانادا یا شهر تورنتو که تشریف میارن، باید یه 15% تکس پرداخت بکنن مازاد بر هر خریدی رو که اینجا دارن. دارن. به فرض مثال اگر شما برای یه خونه سینگل فامیلی یا یه دیتچ بخواید یه مبلغ 1,000,000 دلاری رو در نظر بگیرید، 1,000,000 دلار پلاس 15% تکس باید به دولت پرداخت بکنید. حالا خیلی‌ها میگن که این تکس رو ما باید بدیم بره دیگه، این پول به ما برگشت داده نمیشه. نه، خب خوشبختانه یه آپشنی رو گذاشتن، شما از زمانی که خونه رو خریداری میکنید به مدت 4 سال زمان دارین که اینجا اقامتتون رو بگیرین. حالا این اقامت شما میتونید بیاین اینجا اینترنشنال، حالا استودنت بشین، بعد 2 سال بتونید بریم مثلا حالا جاب پیدا بکنی و اون ویزیتور مثلا تقریبا بیاین اون ویزایی که دانشجویی داشتین رو تبدیل بکنین به ورک پرمیت و بعد از اون برین برای سید برای پرمیننت. خب و اون حالا پروسه قانونی داره، قسمت مهاجرتی که باید برین پیش وکیلا در واقع تمام مراحلش رو بدونی، ولی این 4 سال رو به شما امکانش رو میدن که این پرمیننتتون رو بگیریم و 15% رو به شما بر میگردونه دولت و این آپشن خیلی خیلی خوبیه برای کسایی که میخوان اینجا سرمایه گذاری بکنن.
بسیار عالی، بسیار عالی. امین جان یه سوال دیگه هم هستش که فکر میکنم خیلی از دوستان پرسیده بودن. این ملکی که خریداری میشه نشون میده آینده کجای کانادا یا کجای تورنتو خریداری بشه که بشه گفت حد و مرز سودی که داشته باشه بیشتر باشه یا کمتر باشه، اون مشخص میشه؟
ببین معمولا هیچ کسی نمیتونه اینو گارانتی بکنه که اصلا شما توی ملکی که خرید میکنید سود ببرید، ولی چیزی که اینجا اون چارتا به ما نشون میدن و چیزی که ما داریم میبینیم، همیشه اینجا سودها در واقع هر ملکی که شما خریداری میکنی 5 سال به 5 سال به شما یه پروفیت رو میده، ولی زمانی که من الان دارم نگاه میکنم بیشتر مناطق ما توی 5 سال بین 30-35% افزایش قیمت داشته. خب حالا یه زمانی اینجا سال 2017 قیمت ملک ها به شدت کشید بالا و ملک به فرض مثال خونه‌ای که 1,000,000 دلار بود مثلا فروخته میشه 1,300,000 دلار، 1,400,000 دلار. چرا؟ چون دیمند خیلی زیاد شده و سلر ها هر کاری که دوست داشتن میکردن و بعد از اون اومد یه مارکت ما عملا به واسطه همین تکسی که دولت گذاشتهش چون نمیخواست افزایش قیمت خیلی زیادی به وجود بیاد، اومدن این تکس رو گذاشتن که آقا بیش از اندازه اینوستورا یا اینترنشنال ها وارد مارکت نشن چون به شدت داشت قیمت ها میرفت بالا و کسی هم نمیتونست خرید بکنه. این اتفاق که افتاد به مدت 2-3 سال بازار خونه های هاوس یا دیتچ ها یا سمی دیتچ تان هاوس ها به شدت افت کرد و تو بعضی مناطق حتی ما تا 30-35% کاهش قیمت داشتیم، ولی توی مناطقی مثل دانتان تورنتو یا مثل میتاون تورنتو به خاطر اینکه منطقه های خیلی قویه. چرا؟ چون زمینی دیگه نمونده برای ساخت. خب و لوکیشن حرف اول رو همیشه میزنه. این حالا جواب اون سوالت که کجا ما بخریم همیشه خوب سود بکنیم، اینجا همیشه میگن لوکیشن و اون لوکیشن باعث میشه اگر جای درست سرمایه گذاری بکنی درصد ریسک تو کم میکنی، یعنی شما ضررت شاید خیلی کمتر از به فرض مثال بری توی نیو مارکت یا بری مثلا توی برادفورد مثلا خرید بکنی. خب این پس بستگی داره شما کجا خرید میکنی. حالا امروز چه اتفاقی افتاده؟ ما توی 2 سال گذشته تقریبا یه افزایش قیمت خیلی شدیدی داشتیم رو خونه های کاندو، یعنی روی این کاندوها، روی این آپارتمان هایی که برای فروش میذاشتیم یه افزایش قیمت خیلی شدیدی داشتیم. امروز متاسفانه بازار کاندو ما دیگه باز داره برمیگرده مثل بازار 2 سال پیش ما که تو اتفاقی که تو خونه های هاوس افتاد. خب و امروز انقدر ملک زیاد شده، خریدارا کم شدن توی مارکت و لیستینگ هایی که امروز میاد بسیار زیاد شده و این باعث میشه که ما یه کاهش قیمتی توی آینده، یعنی توی 6 ماه تا 1 سال آینده حداقل داشته باشیم. خب و این همینه که کسی گارانتی نمیکنه که آقا ما واقعا میتونیم یه ملکی رو خریداری بکنیم حتما سود بکنیم، نه. ولی برای من شخصا تجربه‌ای که من دارم اینجا حالا میبینم و دارم کار میکنم، تجربه‌ای که به دست آوردیم، هر کسی بخواد هر خریدی رو بکنه مکسیموم باید 5 سال روی این سرمایه گذاریش، یعنی به صورت بلند مدت فکر بکنه که بتونه پول خوبی به دست بیاره.
خب امین جان یه سوال بسیار مهم، خرید اسمارت به چه شکلی میشه یه خرید اسمارت انجام داد؟
بریم بگردین یعنی کسایی که دارن دانش اون کار رو دارن، میدونی، یعنی دانش که برای من امین که من امروز مثلا نزدیک به 5 ساله تو این کشور هستم، ولی یه اکسپریانس 15 ساله تو کار خودم داشتم توی ایران. خب و تمام اونا رو امروز جمع کردم اومدم تو کشور کانادا و هی هر روز داریم کار میکنیم. خب خدا رو شکر ترانزکشن هامون زیاده و زمانی که ما ترانزکشن زیادتری داریم، کار زیادتری انجام میدیم، عملا تجربه‌مون زیادتر میشه. نه من همین، خب خیلی از آدمای اینجا هستن 20 ساله 25 ساله کارشون اینه و ما کسایی که میان اینجا میگیم بریم بگردین آدمایی رو پیدا بکنین که واقعا توی اون منطقه خودشون، ما اینجا بهش میگیم فارم. به فرض مثال من بیشتر فوکوسم توی مناطق مثل ریچمونتیل، آرورا، نیو مارکت یا نورث یورک هستش. خب خیلی ها فقط توی دانتان کار میکنن، ما حالا یه نیم نگاهی داریم به همه جا داریم کار، ولی تمام فوکوسمون روی این مناطق هستش و کسایی هم که میخوان خرید بکنن عملا باید برن اون آدمایی رو پیدا بکنن که توی اون مناطق دارن کار میکنن و اون مناطق رو به خوبی میشناسن و میتونن به شما درست ادوایس بدن. و متاسفانه امروز یه چیزی اینجا توی این کشور حالا مد شده که کسایی که میان حالا توی کار ما مثلا میان میگن آقا اگر با ما خونه بخری مثلا اینقدر پول بهت میدیم، اگر با ما فلان بکنی، میدونی. و این چیزا باعث میشه که آدما به خاطر یه مبلغ پولی بیان کل زندگیشون رو در اختیار یک نفر بذارن. مثلا شما منافعت 1,000,000 دلاره و اون آدم منافعش 10,000 دلاره، میدونی. و این باعث میشه که شما نتونی ادوایس درست بگیری، نتونی از اون اکسپریانس اون آدم استفاده بکنی و نتونی خرید درستی بکنی و اون انتخاب اشتباه باعث میشه که تو پولتو لوز بکنی عملا، یا اون پوله رو از دست بدی. و هر روز ما اینو داریم میبینیم.
خب امین جان، زمانمون خیلی کوتاهه و فرصتمون کم، یه حرف بسیار مهم و ارزنده که بعد بریم بخش پایانی.
بچه‌ها خواهشن اگر قراره که به فرض مثال بیاین دنبال خرید خونه، از دوستای خودتون نمیخواید سوال. ببین ما اینجا متاسفانه یه کالچری داریم که وقتی تو دوره هم میشینیم حرف کسایی که در واقع اکسپریانس خیلی کارا رو ندارن رو بیشتر گوش میکنیم تا کسی که کارش مثلا اسپسیفیک
بلده.
کارش مثلا ریل استیت، یا امروز مثلا شما میگی من نوازنده ام، من هیچ چیزی بلده. از نوازندگی نمیدونم و میری توی جمعی میشینی مثلا میگه این گیتار 100 دلاره دیگه نه آقا 1,000 دلار، این 100 دلاره با 1,000 دلاره فرق میکنه. و این دقیقاً اشتباهیه که تک تک ماها انجام میدیم. و اگر نرین سراغ اون آدمه، من اینجا میگم که هیچ چیزی مجانی به دست نمیاد، یعنی توی این کشور یادگیری مجانی نمیشه و اگر قراره که شما یه چیزی رو یاد بگیریم باید براش هزینه پرداخت بکنی، باید براش زحمت بکشی، باید براش ریسرچ بکنی که بتونی اون اطلاعاتی رو که میخوای درستش رو به دست بیاری.
بسیار ممنونم امین عزیز. برای بخش پایانی اگه حرفی با شنونده‌ها داری در خدمت.
اینجا بسیار کشور خوبیه، بسیار ما کالچر خوبی داریم، آدمای خیلی خوبی تو کالچرمون داریم و متاسفانه من خیلی از چیزا رو شنیدم که ما میایم توی خارج و با ایرانی‌ها کاری نداریم. نه، ما واقعا باید به هم کمک بکنیم، همدیگر رو حمایت بکنیم و این حمایت کردن ها باعث میشه که ما توی کشور دیگه بتونیم قوی و قوی تر بشیم. پس سعی کنید که از همزبون خودتون، از هم کالچر خودتون بیاین استفاده بکنی، اطلاعات بگیر و به هم دیگه احترام بذاریم که بتونیم به اون خواسته هامو، به اون موفقیت هایی که واقعا تو ذهنمون هست برسیم. همین، این بهترین آرزویی که من میتونم بکنم و بهترین ادوایسی که میتونم واقعا براتون بدم.
زیباترین حرفی بود که من شنیدم، واقعا ممنونم امین جان. دقیقاً درست میگه، دوست داریم که به قول خودمون ایرانی اون معرفتی که باید باشه بین ایرانی ها همیشه هست و بمونه. ایشان. ممنونم، مرسی امین جان،
شاید توی
ویزوتای بعدی بازم در خدمت هستیم. ممنونم، متشکر.
اینجا مجله صوتی کاناداست.